أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت ششم، بحث تفصیلی در رابطه با محکمات و متشابهات و مباحث دیگر. در آغاز بحث جهت ششم گفتیم که ما در این جهت ششم شش محور از بحث داریم برای اینکه محتوای این آیه ان شاء الله به خوبی روشن بشود، با توجه به این که این آیه آیه بنیادی و کلیدی در فهم و تفسیر قرآن مجید می باشد. محور اول گفتیم که بررسی آیات محکمات. منظور از محکمات چیست؟ گفتیم که در اینجا شش نظریه مطرح شده از سوی مفسرین که عمده نظرات درباره آیات محکمات همین شش نظر هست. البته دیدگاه‌های 16 گانه ای رو در تفسیر المیزان حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند، ولی ما عرض کردیم که قوی ترین دیدگاه‌ها همین شش موردی هست که در جلسه گذشته عرض کردیم، ولی هر کدام از اینها با اشکالی مواجه بود که اشکالش رو بیان کردیم. و اما الان می‌خواهیم اون نظریه مختار و نظریه صحیح رو بگیم که منظور از آیات محکمات چیست. عرض کردیم که اگر به خود همین آیه توجه کنیم می‌توانیم مراد و منظور از آیات محکمات رو پیدا کنیم. در آیه مبارکه بعد از آیات المحکمات می‌فرماید هن ام الکتاب. این کلمه ام الکتاب اگه روشن بشه منظور و مراد از آیات محکمات هم روشن میشه. ام که در لغت به معنای مادر هست، در اینجا به معنای مرجع و به معنای ریشه و اصل هست. آیات محکمات اصل کتاب هستند، ریشه کتاب هستند، مرجع کتاب هستند. یعنی تمام آیات دیگر در پرتو این آیات محکمات باید قرار بگیرند و باید تفسیر بشوند. اگر فرض کنید ما بخوام یک مثالی بزنیم یه مقداری بحث ملموس‌تر بشه، مثلا فرض کنید که هر کشوری دو نوع قانون داره، یکی قانون اساسیه و یکی دیگر قوانین عمومی جاری در کشوره. خب میگن اون قانون اساسی مرجع تمام قوانینه، یعنی تمام قوانین عمومی کشوری باید بر اساس اون قانون اساسی باشه، نمیتواند از او فراتر بره، نمیتواند با او مخالف باشه، بلکه این قوانین عمومی شاخ و برگهای همان قانون اساسی است. پس بنابراین قانون اساسی میشه اصول ثابت در قوانین یک کشور که تمام قوانین دیگر باید به این برگردن، از اونجا نشأت بگیرن، مخالف با قانون اساسی نباشند. اگه مخالف باشن اون قانون باید به جوری بیان بشه که هماهنگ با او باشه. حالا بر اساس این مثال میام در قرآن کریم. قرآن کریم هم بخشی از آیات او آیات محکماته، یعنی اصول ثابتی که در قرآن کریم به عنوان چارچوبه اصلی هن و بقیه آیات فروعات این اصول هستند. مثلا فرض کنید آیات توحید، آیات معاد، آیات نبوت، آیات الاحکام، اینها میشن آیات محکمات. یعنی هر آیه دیگری اگر بخواهد با توحید درگیر بشه، که مثلا فرض کنید ظاهر یک آیه بخواهد به گونه ای باشد که مسئله توحید مورد خدشه قرار بگیره، اون آیه رو باید یه جوری تفسیر کنیم که با مسئله توحید مشکل نداشته باشه. به همین جهت این آیات توحید، آیات نبوت، آیات معاد، آیات اخلاقی، آیات فرض بفرمایید احکام، اینا همه میشن آیات محکمات. سایر آیات که جزئیات و فروعات مرحله پایین تر رو بیان می کنن، اینها باید به گونه ای باشن که با این اصول کلی منافات نداشته باشن. حالا عنوان نمونه میخوام خدمتون عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید که آیاتی ما در قرآن داریم که در این آیات چنین ظهوری دارد که از اونها استفاده می شود که پیامبران گناهانی را انجام دادند. درباره حضرت موسی داریم، درباره حضرت آدم داریم، درباره حضرت نوح داریم، درباره حضرت یونس داریم و الی غیر ذلک، حضرت داوود، حضرت سلیمان. آیاتی که ظهور این آیات صدور معصیت و تخلف از فرمان الهی در باره این انبیا هست. خب اینا علی یک سلسله آیات. از اون طرف ما آیاتی داریم که در اون آیات مقامات پیامبران مطرح شده، که مثلا پیامبران از عباد الله مخلصین هستند و بعد فرموده که عباد الله مخلصین شیطان بر اونها راه ندارد. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب این آیاتی که جایگاه نبی را مطرح میکنه و مقام پیامبری را که شایستگی پیدا کرده با عالم غیب مرتبط بشه، قلب او مرکز نزول وحی خدا بشه، خب این باید دارای مقام طهارت باشه، جزء عباد الله مخلصینه. عباد الله مخلصین گناه و معصیت و تخلف از اونها صادر نمیشه، این میشه محکم. اون آیاتی که ظهور دارد در صدور معصیت، این میشه متشابه. وقت این آیات محکم مرجع تفسیر میشه، یعنی شما باید این آیات به اونجا برگردونید. چون که آیاتی که جایگاه نبی رو بیان میکنه این جزء اصول ثابته و هرگز نمی شود از این دست برداشت. اما اون آیاتی که ظهور در صدور معصیت داره، اونها قابل تبیینه، قابل تفسیره. بگیم آقا اینها ترک اولا هست. اگر به اینها ذنب گفته میشه، نه به عنوان اینکه تخلف از دستور الهیست، نه، به عنوان اینکه پیامبران بین کار خوب و خوبتر باید کار خوبتر را انجام بدن. اگر خوب را انجام دادن با توجه به مقام اونها، کارشون بد نیست، معصیت نیست، خوبه، ولی خوبتر داریم، خوب داریم و خوبتر، با توجه به جایگاه عالی و رفیع اونها، حتی کار خوب برای اونها سیئه حساب میشه، معصیت حساب میشه. نه از باب اینکه شیطان بر اونها تسلط پیدا کرده، اونها رو فریب داده و اونها معصیت انجام دادن، نه از گل. و بسیاری از فرقه های اسلامی در اینجا به زمین خوردن و آمدن و ظواهر این آیات صدور معصیت گرفتن و بر این اساس گفتن که آقا پیغمبران حتی بعد از نبوت گناه میکنن، معصوم نیستن، فقط در وحی معصومن، در سایر چیزها معصوم نیستن. این به خاطر اینه که مسئله محکمات و ام الکتاب متوجه نشده ام. جایگاه پیغمبر، مقام رفیع او جزء محکمات آیات قرآن کریمه، اون هیچ وقت تغییر نمیکنه. او مرجعی است که سایه می اندازد بر این آیات دیگر. این آیات دسته دوم باید هماهنگ بشه با اون دسته اول، چون اونها مرجعند، اونها اصولند. پس طبق این عرضی که کردیم، ما اگه بخوایم آیات محکمات رو تفسیر کنیم چی بگیم؟ تعریف کنیم چی بگیم؟ میگیم آیات محکمات آیاتی هستند که اصول ثابت و چارچوب اصلی غیر قابل تغییر کتاب الله را تشکیل می‌دهند. اصول ثابت، چارچوبی که هرگز تغییر نمی‌کند و مرجع تمام آیات قرآن می‌باشد. اینو از همین کلمه ام الکتاب ما استفاده می‌کنیم. پس بنابراین ام الکتاب خود این واژه آیه محکمات رو تفسیر می‌کنه. این محور اول، تفسیر و تبیین آیات محکمات. خب بریم محور دوم از محورهای ششگانه، تفسیر آیات متشابهات، تبیین آیات متشابهات. آیات متشابهات به چی گفته میشه؟ اینجا هم باز شش قوله، مثل همون آیات محکمات به سرعت عبور میکنیم. چون در آیات محکمات این اقوال ششگانه رو گفتیم، نقطه مقابلش میشه آیات متشابهات. قول اول اینه که فرمودن آیات متشابهات آیاتی است که خلاف ظاهر او اراده شده است. قول دوم، آیات متشابهات آیاتی است که دلیل واضح و روشنی ندارد. قول سوم، آیات متشابهات آیاتی است که منسوخ شده است. قول چهارم، آیات متشابهات آیاتی است که مجمل می باشد. قول پنجم، آیات متشابهات آیاتی می باشد که غیر آیات الاحکام هستند. غیر آیات الاحکام، اون آیاتی که غیر آیات الاحکام هستند، آیات متشابهات هم. خب این پنج نظریه در رابطه با آیات متشابهات. خب اینها هم اشکال داره. این تعریف هایی که و تبیین هایی که در این اقوال پنجگانه برای آیات متشابهات ذکر شده، همه اینها دارای اشکال هست، همونطوری که در طرف بله محکمات دارای اشکال بود. خب نظر صحیح چیه؟ نظر صحیح در رابطه با آیات متشابهات چیه؟ خب برای اینکه نظریه صحیح و مختار روشن بشه، ما به دو امر نیاز داریم. یک، کلمه متشابهات رو بشکافیم. دوم، خصوصیاتی که تو آیه گفته شده اینا رو هم بهش دقت کنیم. بریم سراغ کلمه متشابهات. کلمه متشابهات از واژه تشابه گرفته شده. تشابه هم اونجایی گفته می شود که چند چیز باشند که با یکدیگر شباهت داشته باشند. متشابهات پس یعنی چیزی که آیه ای داشته باشیم که این آیه معانی داشته باشه که این معانی با هم چی باشن؟ بله متشابهات باشن، یعنی این معانی با هم دیگه شباهت داشته باشن. خب پس بنابراین کلمه متشابهات از واژه تشابه گرفته شده. تشابه هم اونجاییست که چند چیزی باشه که با یکدیگر مشابهت داشته باشد و با یکدیگر بله تماثل داشته باشه. مثلا میگیم هذا الکتاب متشابه لهذا الکتاب، تشابه با هم دیگه داشته باشه. پس بنابراین همیشه آیه متشابهه اون آیه ایست که توش شباهت و مماثلت در معانی نهفته شده باشد. به تعبیر دیگه آیه متشابه باید آیه ای باشد که ذو وجوه باشد، دارای وجوه گوناگون و مختلف باشد که این وجوه هم با هم دیگه تشابه دارن و مشابهت دارن. خب این واژه کلمه متشابه. و اما در آیه مبارکه برای این متشابهات دو ویژگی گفته شده و او این که این متشابهات می تواند سبب فتنه باشد، ابتغاء الفتنه. این متشابهات می تواند سبب فتنه باشد، این یک. دوم، این متشابهات می تواند دارای تأویل باشد. پس بنابراین آیات متشابه آیاتی هستند که یک، وجوه متعدد در آن آیه جاری می شود. دو، اون آیه می تواند منشأ فتنه باشد. سوم، این آیه دارای تأویلی باشد که ما به دنبال تأویل او باشیم. درست؟ خب حالا این سه تا ویژگی ها را که ما کنار یک دیگر بگذاریم و بخواهیم یک تعریفی از آیه متشابه ارائه کنیم چی میشه؟ اینطور میگیم آیات متشابهات آیاتی هستند که وجوه و معانی گوناگونی از آنها قابل برداشت می باشد که این وجوه و معانی گوناگون دارای تأویل حقیقی هستند و اگر اون تأویل حقیقی به دست نیاید موجب فتنه خواهد شد. یعنی آیات متشابه آیاتی هستند که قابل برداشت های مختلفی می باشند که اگر اون برداشت ها به صورت صحیح نباشد سبب فتنه و بروز اشکال و سوء برداشت میشه. بله؟ خب این هم اگر بخواهیم مثال عرفی براش بزنیم، خب میتونیم در قالب مثالهای گوناگونی مطلبی رو بگیم. فرض کنید مثلا شخصیت بزرگی در کشور سخنرانی میکنه، برخی از سخنرانی او، بعضی از مقاطع سخنرانی او قابل برداشت های مختلف خواهد بود. حالا یک شخصی بیاد و بدون استناد صحیح یک برداشتی را بگوید که این برداشت میتواند منشأ بروز تفرقه، منشأ بروز بله اختلاف بشه، خب اینجا الان این بخش از کلام او میشه متشابه. پس سخن متشابه سخنی است که قابل برداشت های مختلف باشد ولی دارای یک برداشت صحیحی است که اون همون تأویلشه. اگر این تأویل و برداشت صحیح به درستی شناسایی نشود، منشأ بروز فتنه و منشأ پیدایش مشکلات خواهد بود. این میشه متشابه، اینو میگیم آیات متشابهات. پس بنابراین تعریف آیات متشابهات هم روشن شد. اگر در قالب مثال بخواهیم برای شما مثالهایی رو بزنیم در متشابهات قرآن مجید، میتوانیم مثلا مثل آیات تجسیم را مثال بزنیم، آیاتی که ظهور در جسمانیت خداوند متعال داره. خب این برداشت های مختلفی میتونه ازش بشه. اگر به اون تأویل اون برداشت صحیح ما نرسیم، در این صورت سبب بروز فتنه میشه. یا آیاتی که در قرآن کریم مثلا درباره جنگ گفته شده، درباره صلح گفته شده، اگر ما این آیات رو درست نتوانیم به اون تأویل صحیحش، به اون برداشت صحیحش منتهی بشویم، سبب بروز فتنه میشه، یعنی مستمسک میشود در دست افرادی مثل داعش. داعش از کجا به وجود آمده؟ از برداشت های غلط از آیات قرآن کریم و اینکه نمیتوانند این آیات رو به تأویلش برسن، به برداشت صحیحش برسن، لذا موجب پیدایش داعش در زمان ما و خوارج در زمان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خوارج هم داعش های زمان امیرالمؤمنین بودند، داعش های ما هم خوارج در زمان ما هستند. اینها همشون به قرآن تمسک میکنن، همه آیات قرآن رو مطرح میکنن، وهابیت آیات قرآن رو مطرح میکنن، منتها با برداشت های غلط. اون آیاتی که منشأ این برداشت ها میشه به اونها میگیم آیات متشابهات. آیات متشابهات میشه و این آیات متشابهات قابل برداشت صحیح هست، میشه برداشت صحیح ازش کنیم با تدبر در قرآن کریم که انشاءالله بعداً راهکارشو عرض خواهیم کرد، میشه برداشت صحیح بشه. ولی اگر این برداشت صحیح نشه، این آیات متشابهات زمینه این را دارد، چون دارای وجوه گوناگونی است و این وجوه گوناگون اگر به صورت صحیح برداشت درست ازش نشه، منجر به فتنه میشود. این هم محور دوم. خب ان شاء الله ادامه ابحاث در محورهای بعدی در جلسات آینده با هم تعقیب خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.